و با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی چرخ زندگی. زندگی
سلام و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز برنامه چرخ زندگی. من محمد رضا عباس‌پور امروز با شما هستم به اتفاق همکارانم که یه برنامه دیگر رو با شما پیش ببریم. ازتون میخوام که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. ضمن اینکه شهادت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. خب امروز هم مطابق هفته‌های گذشته توی هر چهار چرخمون یه موضوع خاص داریم، یه موضوع جذاب داریم. توی چرخ مراد که چرخ اولمونه در مورد وضعیت مالیه، می‌خوایم راجع به تأثیر تجمل‌گرایی روی رفتار اقتصادی خانواده با شما صحبت بکنیم. اصلا بگیم چرا بعضیا به دنبال یه نمایش در واقع زندگی با چند رده بالاتر از توان خودشون هستن. احتمالاً دیدید تو چرخ چاچی می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چجوری فرزندانمون رو برای رفتن به مدرسه بعد از تعطیلات آماده بکنیم. توی چرخ نیلوفری راجع به مدیریت نیاز و خواسته دانش آموزان تو خرید لوازم تحریر مدرسه میخوایم صحبت بکنیم. به هر حال ایام مدرسه است، داریم نزدیک میشیم به اول مهر. و در چرخ بازیگر میخوایم راجع به مهارت گوش دادن فرزندانمون برای افزایش دقتون تو کلاس درس صحبت بکنیم. این چهار چرخ رو امروز داریم. تو بخش اول خب من با شما هستم و میخوام راجع به تأثیر تجمل‌گرایی روی رفتار اقتصادی خانواده صحبت بکنم. یادتون باشه 30036372652525 راه ارتباطی ما با شماست. به این سوال جواب بدید که چقدر تجمل‌گرایی روی رفتار اقتصادی خانوادتون اثر گذاشته، یا اصلا نظرتون راجع به تجمل‌گرایی چیه؟ مثبت، منفی؟ اینو حتما توی پیامک‌ها و تماس تلفنی به ما انتقال بدید. ما سعی میکنیم که پخشش بکنیم، با هم در ارتباط باشیم، امروز بتونیم برنامه خوبی رو با هم پیش ببریم. رسم همیشگی ما شنیدن گزارش تو بخش چرخ مراد. بریم گزارش خانم علاقمند رو بشنویم، برگردیم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این دو چرخ مراد بخش گزارش برنامه و تصمیم گرفتم برم سراغ مردم و از تجمل‌گرایی و ارتباطش با رفتار اقتصادی خانواده بپرسم. من همراه باشین. خب بریم سراغ دو تا خانوم. خانم ها ببخشید، سلام، خوبید؟ من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد، یه سوال میخوام بپرسم، امکانش هست؟ به من بگید که آدم تجمل‌گرایی هستید یا نیستی؟
نه، من خیلی اهل تجملات نیستم.
چرا؟ خوبه که نیست؟
نه سعی میکنم که خیلی آدم مصرفگرایی نباشم، یعنی در حد اون چیزی که نیاز دارم خریداری بکنم. خیلی رو به مد نیستم که حالا مثلا الان دکوراسیونم بر حسب مد عوض بکنم،
مثلا مبلمان عوض کنم. آره، تو فضای مجازی این مبل مده.
دقیقاً، برای همینم که خیلی تحت تاثیر قرار نگیرم خیلی از این صفحات مجازی و خیلی استفاده نمیکنم، چون بالاخره ناخودآگاه رو آدم تاثیر میذاره و من خیلی من اهلش نیستم.
شما چی؟
منم نیستم، اولش هم نبودم. مثلا
تو دور اطرافتون دارین کسی که مثلا
خیلی
اینطوریه؟ چه شکلیه رفتارشو توضیح میدی؟
رفتار مثلا حالا میگم خاصی اونجوری که نیستم،
مثلا اینکه ببینه نداره ولی چون فلان چیز مد شده شده بره قصی بخره.
بله داریم دیگه اینجوری. مثلا سر سال که میشه مثلا با رنگ سال مثلا مبلمانش رو عوض میکنه، بعد با زنگ میزنن کسی نمیخواد اینا رو مثلا ببره عوض میکنن کامل.
بعد از مالیشون خوبه؟
مالی یه سری داریم که وضع مالی خوبی داریم، سم نه متوسط مثل خودمونن کاملا. آدم شاید مثلا میره میبینه لذت میبره، من خودم به شخص اصلا اونطوری نیستم.
چه بعضی میخوان زندگی چند رده بالاتر از خودشون رو به لحاظ اقتصادی نشون بدن؟
من احساس میکنم شاید همین تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی، یعنی واقعا شاید نداشته باشن، قرض بکنن، به صورت قسطی بگیرن، ولی اینکه تو چش باشن، یعنی مثلا همه بگن که فلان خانم زندگیش خیلی، یعنی میدونین همه در موردش صحبت
نمایش بذاره.
بله یه ذره الان به نظرم اینطوری هستش که یا مثلا خود بچه‌ها بعضی وقتا مثلا دوست من فلان چیزو داره، چرا زندگی ما اینطوری نیست؟ سعی میکنم پدر مادر با حالا تو این شرایط اقتصادی هم با قرض و قوله بتونن اون شرایطو برای بچه‌هاشون فراهم بکنن.
بچه‌ها تاثیرگذارن تو رفتار تجمل‌گرایی و حالا تغییر رفتار اقتصادی خانواده؟
خب مطمئنا هر چی بزرگتر میشن دوستاشون رو میبینن تاثیرپذیر هستن 100%. اما من میگم که همش به خانواده بستگی داره. وقتی پدر مادر به اون سبک زندگی نمیکنن، نیستن. من برای دختر خودم اینجوری بزرگ دارم، 15 سالشه، اصلا مثل خودم دقیقاً. دوستاش شاید مثلا به روز باشن، لباساشون، وسیله هاشون، اما این نه.
علت این که بعضی از خانواده ها راغبن که زندگی خودشون رو طوری نمایش بدن که انگار چند رده بالاتر از اون وضعیت اقتصادی خودشون است چیه؟ علت این نمایش چی میتونه باشه؟
من میگم شاید هم بی تاثیر نباشه، عقده هایی که از زمان بچگی داشتن. ما مثلا دهه 50 و 60 الان مادرایی که هستیم دهه 50 و 60 واقعا وضع اقتصادی مردم خیلی خوب نبود. خیلی ها عقده های اون موقعشون هست، الان یه جوری میخوان حالا اینا شکوفا شده بروز خود نمایی کنن که اونا رو بپوشونن.
شما چه علت این نمایش میتونه باشه؟
همین که فرمودن به نظرم یه عاملش همین هستش. یکی همین که متاسفانه الان جوری شده که احساس میکنیم که هرچی مثلا پولدارتر باشی از نظر مثلا احترام و شأنیت و اینها مثلا برای شأن بیشتری قائلن، سعی میکنن که بله دقیقاً فکر میکنیم که مثلا به روزتر باشی از طرف مقابلت احترام بیشتری میگیری. برای همین فکر میکنم شاید یه دلیلش همین باشه که افراد به این سمت میرن که با حالا خودنمایی، حالا بروز کردن مدل ماشینشون، دکوراسیون خونهشون، به این سمت برن که توجه بیشتری رو بگیرن، احترام بیشتری رو جلب بکنن.
خب خیلی عمالی، خیلی ممنونم از شما. ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی نظر شما چیه؟ فکر میکنید که چرا بعضی‌ها به دنبال نمایش یک زندگی با چند رده بالاتر از توان اقتصادی خودشون هستند؟ علت چی میتونه باشه؟ اینجا چرخ مراد، چرخ زندگیه.
ممنونیم از خانم علاقمند بابت این گزارش خیلی مفید، واقعا نظرات خیلی جذابی ارائه شد. من عقیده دارم که خب مردم ما واقعا حواسشون هست، بررسی‌های لازم رو دارن و این خیلی جای خوشحالی داره. سوال برنامه رو یادتون که نرفته، ما گفتیم که اصلا چرا بعضی‌ها به دنبال نمایش زندگی با چند رده بالاتر از توان خودشون هستن. شاید تازه به برنامه ما اضافه شده باشین. 30036037 راه پیامکیه و 2265252525 تلفن در واقع تماس ماست با شما شنوندگان عزیز برنامه چرخ زندگی. خب من میخوام راجع به اثر تجملگری روی رفتار اقتصادی خانواده باهاتون صحبت بکنم. یه ذره بریم بحث رو اقتصادی بکنیم، بحث رو ببریم به سمتی که شما هم بتونید ازش یه نتیجه خوب بگیرید. گزارش رو شنیدیم، منتظر پیامک و تماس شما هم که هستیم. خب ببینید، ما دو شیوه لذت مالی داریم به عنوان انسان. اول از همه لذت از خرج کردنه و آدم های ولخرج و تجملگرا لذت از خرج کردن و اون قسمت تجملگری بیشتر براشون فعاله و اصلا جالبه بدونید که جای این لذت توی مغز کاملا مشخصه. لذت دوم لذت از پسندازه. آدم های به اصطلاح مختصد لذت از پسنداز اونها فعالتره. خب این دوتا لذت هیچ وقت ثابت و همیشگی نیست، فعلا تو مغز جاش مشخصه، اما ممکنه انسان با آموزش، با هر رفتاری، با تغییر محیط این دوتا لذت رو جابجا بکنه. یعنی آدم ولخرجه به سمت پسنداز بره، آدمی که پسنداز میکرده به سمت ولخرجی بره. زیاد از این چیزا دیدین. اما برای این که بتونیم طبقه اجتماعی و جایگاه مالی خودمون رو ارتقا بدیم، ما تو زندگیمون 5 قدم در پیش داریم. این 5 قدم رو آدم‌های اقتصادی اومدن دسته‌بندی کردن. اولیش اینه که ما سبک مالی خودمون رو بشناسیم، سبک مالی شخصی خودمون رو بشناسیم، سبد هزینه‌مون رو بشناسیم. حالا به هر حال اصطلاح انگلیسیش اگر دوستانی بخوان جستجو بکنن اینه که پرسونال فاینانشال استایل رو بیان سرچ بکنن که ببینن اصلا سبک مالی شخصی و سبد هزینه‌شون چجوریه. حالا راجبش صحبت می‌کنیم. دوم اینه که بودجه بنویسید. حتما راجع به این تو برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم صحبت بکنیم که اصلا خانواده چجوری بودجه بنویسه، یه شخص چجوری بودجه بنویسه. سومی ثبت دقیق اطلاعات. خب خیلی‌ها تو این مسئله واقعا تنبلی میکنن یا کاهلی میکنن و دلشون نمیخواد اطلاعات مالی رو بنویسن و همین چالش ایجاد میکنه. چهارمی مدیریت هزینه هاست و پنجمی افزایش درآمده. خب این 5 تا رو ما داریم. خب من اینجا میخوام از یه واژه اقتصادی صحبت بکنم که خب شما احتمالاً زیاد شنیدید، ولی خب تو اقتصاد تعریف داره به اسم دکاپوز. یعنی چی؟ یعنی شما یه آدمی رو در نظر بگیرید که ماهی 10 میلیون تومان درآمد داره ولی ماهانه 15 میلیون هزینه میکنه. یعنی همیشه تراز هزینهش بیشتر از درآمدش. این چالش ایجاد میکنه. پس یه آدمی که دنبال دک و پوزه قطعا اون تجملگرایی رو آورده توی زندگیش و همیشه هم عقبه، هی میدوه، شاکیه، هی میخواد وام بگیره، کار مختلف بکنه، قرض بگیره، برسه به اون نمایشی که دلش میخواد. و این همون سوال برنامه ماست، یعنی چند رده بالاتر از توان خودش میخواد نمایش داشته باشه. خب یه جای این آدم گیر میکنه، این خانواده یه جای گیر میکنه. تازه مگه خواسته زندگی فقط یه خرج کردن و لذت روزه؟ نه، شما به چیزهای مختلف نیاز داری. فقط اینکه لباست عوض بکنی، غذا بخوری تو رستوران نیست. شما نیاز داری که مسکن خوب داشته باشی، یه خودروی خوب داشته باشی، یه به حالی خاصی داری. یه زمان آدم بیمار میشه، به سلامتش باید برسه. همه اینا رو باید دقت کرد. خب اولین قدم چیه؟ رسیدن به در واقع شناخت خودمونه، یا حالا سخت‌ترش بخوام بکنم خودآگاهیه. اصلا وقتی ما خودمونو میشناسیم زمینه ایجاد میکنیم برای اینکه رشد فردی تو ما ایجاد بشه. حالا تو قسمت آخر تو چرخ بازیگر اصلا موضوع صحبت ما راجع به همینه. حالا من خیلی بازش نمیکنم، با کارشناس محترم برنامه پیش میریم. اما من میخوام 5 تا سوال از خودتون بپرسید، یه چکاپ بشید. یعنی میخوام از خودتون بپرسید که اصلا من دارم واقعا وارد باتلاق تجملگرایی میشم یا نه، اوضاع زندگیم خیلی خوبه، به سمت پسندازه. سوال اول، من تو خرج کردن چطور عمل میکنم؟ یا آدم ولخرج یا تجملگرام یا خسیسم؟ با دقت بهش جواب بدید. سوال دوم، اگه امروز اتفاق بدی برای من بیفته، خدای نکرده، آینده من چی میشه؟ اینو تصور کنید، نگید چرا نفوس بد میزنی. باید بیاری تو ذهن خودت و تجسمش کنی و براش برنامه داشته باشی. سومی، چقدر در میارم و چقدر خرج میکنم؟ دخل و خرج با هم خانایی داره یا نه؟ اصلا اینطور نیست. چهارمی، اصلا من دخل و خرج خودم رو ثبت میکنم؟ یادتون هست اون 5 تا دیگه، همون جایگاه مالی و ارتقای طبقه اجتماعی. و پنجمی، تو 10 سال گذشته جمع درآمد من چقدر بوده؟ الان دارایی من چقدره؟ دوستان اینا رو وقتی از خودتون میپرسین، حالا من تو قسمت آخر برنامه که جمع بندی دارم یه سری موارد مهم و دیگر رو دنبال این مسائل میبرم، یعنی بهتون میگم باید چی کار بکنید، ولی میخوام همینجا یه وقفه ایجاد بکنم ما بریم سراغ چرخ بعدی. ولی این 5 تا سوال یه بار سریع بگم. من تو خرج کردن چطور عمل میکنم؟ تجملگرام یا خسیس؟ اگه امروز یه اتفاق بدی برام بیفته آینده من چی میشه؟ اصلا چقدر در میگیرم، چقدر خرج میکنم؟ من دخل و خرج خودم رو ثبت میکنم یا نه؟ و تو 10 سال گذشته جمع درآمد من چقدر بوده؟ الان دارایی من چقدره؟ باید بتونید اینا رو بنویسید. نگید من استرس گرفتم، چقدر سخت شد، آیا عباس پور اومدی چقدر پیچیده کردی. نه، از همچین چیزایی نیست. شما باید یه بار این کار رو انجام بدی و تو این شرایط تورمی باید بتونیم رفتار اقتصادی خودمون رو تنظیم بکنیم و ایشالله زندگی با کیفیتی رو پیش ببریم. خب تو بخش اول صحبت من تموم شده، میخوام بریم سراغ چرخ بعدی، مهمان محترمی هم داریم، حالا برمیگردیم. قبلنا تعطیلی مدارس تقریبا 3 ماه بود، الان فکر میکنم نزدیک به 4 ماه شده. خب این پیچیدگی رو زیاد میکنه برای خانواده ها. بعد از تعطیلات باید بچهشون آماده بکنن برای مدرسه و یه مکافاتی هم دارن. به هر حال ما اومدیم امروز میخواییم اونهایی که به هر حال بچه کلاس اولی دارن، پیش دبستانی دارن یا به هر شکل باید وارد مدرسه بشن، یا آمادگی لازم رو براشون ایجاد بکنیم. امروز در خدمت خانم روناک دریلی هستیم، روانشناس تربیتی کودک و نوجوان. میخواییم راجع موضوع برنامه که اصلا چطور فرزندمون رو برای رفتن به مدرسه بعد از تعطیلات آماده بکنیم باشون صحبت بکنیم و فکر میکنم الان پشت خط باشن. خانم دکتر سلام.
سلام صبح عالی، شما و همه عزیزان شنونده بخیر باشه.
زنده باشین. خانم دکتر من سوالم رو حالا گفتم یه بار دیگه هم میگم، تو این ایام تعطیلات 3-4 ماهه بالاخره خانواده ها دیگه بچه ها کنارشون بودن، حالا یا کلاس تقویتی رفتن، کار مختلف یا مسافرتی میرفتن همراهشون بودن، الان میخوان برن مدرسه، دیگه ماه مهر داره میرسه، بوی ماه مهر میاد، چی کار باید بکنن که اصلا بچهشون آماده بشه برای این بعد تعطیلی و خلاصه کیفیت درس خوندنش هم بالا بره؟
حتما یکی از مسائل مهم و عمده‌ای که به نظر من وجود داره و میتونه به ما کمک کنه تو این زمین اینه که برای بچه‌ها خرید کردن و چیزهای جدید خریدن میتونه خیلی جذاب باشه. حالا من اعتقادی به این ندارم که حتما هر سالی که بچه شما میره مدرسه باید شما کیف جدید بخرین، مداد جدید بخرین، خودکار جدید بخرین، ولی اگر واقعا در توانتون هست از نظر مالی و میتونید این کار انجام بدین، مثلا برای لوازم و تحریر که هر سال ما اکثرا چیزای جدیدتری برای بچه ها میگیریم، این خودش میتونه برای بچه ها انگیزه باشه که با هم بریم خرید، با هم بریم برای لوازم و تحریر بخریم. حالا یکی از تکنیکایی که خودم هم برای فرزندم به کار میبرم اینه که سعی میکنم با یکی از دوستها یا مثلا بچه‌ای که هم سن و سال خودش باشه یه قراری بذاریم که با هم دوتایی ببریمشون خرید، مثلا لوازم و تحریر، براشون یک حالت انگار یه برنامه تفریحی به حساب میاد و یه لذتیه. بعد با هم دوتاشون که وقتی بچه‌ها با هم یکی دو نفر میشن و صحبت میکنن و جلوی دوستاشون با هم دیگه میرن خرید میکنن، یه لذت مضاعف براشون داره، میتونه این قضیه براشون لذت بخش باشه. چون متاسفانه قدیما اینجوری بود به جایی که به ما بار تشویق کنن بگن داریم میریم مدرسه، قرار سال جدید شروع بشه، قرار بهت کلی خوش بگذره، همه از این میترسیم نمرات بد نشه، پیش نگیری، من میدونم و تو جایی که مثلا ما باید برخورد جدی میکنیم چرا نمرات خوب نشده، ولی ترجیح ما در الان اینه که بچه‌ها با توجه به اینکه اکثرا هم تک فرزندن و ما بچه‌های کم بچه‌تر هستن، اینه که بهشون بیشتر انگیزه های مثبت بدیم برای رفتن به مدرسه. اولش همینه که با هم دیگه وقت بذاریم و ببریمشون خرید. دومین موضوعی که به نظر من خیلی مهمه اینه که به تدریج پیش بریم، یعنی 1 یا 2 هفته قبل از اینکه بچه‌ها بخوان برن مدرسه زمان خواب و بیداریشون رو تنظیم کنیم، یعنی نزدیک کنیم از 1 ساعت 2 ساعت نزدیک اون تایمی که باید بیدارشن ببرن مدرسه. چون یهو شما فکر کنید که کل این 4 ماه هر روز ساعت مثلا 11 شب خوابیدن، ساعت 9 صبح بیدار شدن، 10 صبح بیدار شدن، یهو شما روز اول مهر میگی که نه شما باید 10 شب بخوابی، 9 شب بخوابی، ولی مثلا 6 صبح باید بیدار شی. اصلا برای بچه کنار اومدن با این قضیه یه مقدار مشکله.
بله اصلا براش یه عذابی همراه داره و اینکه اصلا این سیستم بدنش روی مورد دیگه مدل دیگه تنظیم شده.
بله
ده ساعت شاید خوابیده، الان باید مثلا 8 ساعت بخوابه،
7
ساعت بخوابه.
و اینکه میدونید سیستم اینجوری که تو بچه‌ها زودتر عادت میکنن به یه سیستمی برنامه‌ریزی شده. ما همیشه میگیم یک یا دو هفته کافیه که بچه‌ها به این سیستم جدید چیکار کنن؟
برسن.
عادت کنن. و وقتی که یکی دو هفته از قبل شما این کار انجام میدین، زمان خواب و بیداری اونقدر اذیت کننده براشون نیست. و یعنی بچه یکی از کابوساشون اینه که کی صبح زود بیدار شدن و والدین بعضی موقع استرس دیدن که بهشون پاشو بیدار شو چرا بیدار نمیشی، و این خب خود به خود باعث میشه که یه خاطره منفی در واقع استراب پنهانی نشد مدرسه داشته باشن و بیدار شدن. دوم اینه که یه روالی رو برای بچه ها مشخص کنید، یعنی یه روال جدید رو براشون تعریف کنید که اوکی مامان ما از شنبه میریم مدرسه و اینجوری که با هم میریم، یا مثلا من ترجیح من اینه که والدین روزهای اول خودشو بچه‌هاشو ببرن، حتی اگر کارمند باشن، حتی اگر بیزینسمن یا وومن باشن و خیلی سرشون شلوغ باشه، چون به بچه‌ها یک حس امنیت میده. چرا؟ چون قطعاً 4 تا بچه دیگه وجود دارن که با مامان باباشون دارن میان.
بله دیگه.
و حس خیلی بدی به یه بچه دست میده، فکر خیلی تنهاست. و این روال جدید باعث میشه که این حس امنیت، مخصوصا اگر والدینشون حضور داشته باشن روز اول، این حس امنیت بهشون بده.
بعد اینا سالهای سال میون فرمایشتون یاد اون بچه میمونه، یعنی میگه که پدر مادر من حامی بودن، یا مادر من همراهیم کرد، و اون دلشوره‌ای که اصطلاحا اون بچه داره به هر حال برداشته میشه به نوعی دیگه. ولی شما حس امنیت میده.
دقیقاً حس امنیت میده. و اینکه متاسفانه بعضی از والدین ما داریم که وقتی بچه مثلا کلاس اولیه پیش دبستان داره میره مدرسه و گریه میکنه، یا دوست داره بیاد دوباره مامانشو برقرار کنه، میگه مگه بچه‌ای برو نب... اصلا اجازه بدین تا جایی که وجود داره بچه‌ها شما رو برقرار کنن، حس کنن کنار شما باشن، هر چقدر کنار شما بیشتر باشن و در واقع بیشتر شما رو حس کنن، اون استرابشون خیلی خیلی در واقع بیشتر میشه.
یه نکته هم از خانم دکتر، خیلی از آلا تو گزارش اول برنامه هم بود، مثلا طرف که ما دهه 50ییم مثلا این خوشی رو ندیدیم، خیلی ها چون این رفتار باشون نشده اینجا میگن خب حتما رفتار پدر مادر ما درست بوده ما هم نکنیم، یا این لوس بازی ها چیه، میدونی این تو ذهن پدر مادر ها هست.
متاسفانه ولی چند واقعیتی که وجود داره، اگر ما میگیم الان آسیب هامون انقدر زیاد شده، افسردگی انقدر زیاده به دلیل یا اینکه مسائل متعدد استرابی انقدر زیاد شده تو جامعه ما، مثلا ببینیم دو نفر با هم تصادف میکنن، عوض اینکه خب تصادف دیگه پیاده میشیم آقا کارت همدیگه رو میدیم به همدیگه،
بله.
از بیمه میگیریم، اصلا بعضی وقتا اصلا نیاز نیست شما زیر یه قیمتی یه هزینه اصلا نیاز نیست منتظر باشیم که پلیس بیاد، ولی میبینیم شروع میکنن به فحاشی همدیگه زدن. این به دلیل همون ماجراهایی که تو دهه 50 و 60 والدین سختگیرانه بودن و استرابای خیلی مضاعفی رو به ما دادن و این عدم کنترل خطر،
یعنی طرف میترسید که اگه اتفاقی افتاد یه بار خود اون اتفاق رو تحمل کنه، یه بار اون نیش و کنایه و کتک و فلان و حرفای تنبیه خانواده رو.
دقیقا. و متاسفانه اون موقع بچه ها رو خیلی تک بودی، متاسفانه مدارس اینجوری بودش که خیلی به نظر من این خطرناک بود. شما اگه یک بچه زرنگی بودی، مثلا نمرات همه 18 19 20 بود، اگر بدترین اشتباهاتو میکردی از نظر تربیتی و انضباطی دوستتم میزدی، یا مثلا کار اشتباهی تو مدرسه میکردی، ولی چون شاگرد اول بودی به چیزی نمیگفتن، یعنی در واقع نمره ملاک بود، محور بیشتر چی بوده؟ نمره بوده، محور بودی که چون شاگرد اوله ما اینو از دست ندیم، قطعا چیکار میکردن میبادن اون رو خیلی تنبیش نمیکردن. بله حالا فکر کنید همین حرکتی که بچه تنبل انجام میده، هزار و یک مدل این بچه را ناراحت میکردن، عزت نفسش رو میگرفتن، با غرورش بازی میکردن، ولی الان خوشبختانه والدین خیلی آگاه شدن و به هیچ عنوان نباید بچه ها رو با نسل‌های قدیم مقایسه کنیم. اگر میخوایم جامعه مضطربی نداشته باشیم، اگر میخوایم جامعه سالمی داشته باشیم، حداقل وظیفه‌مون اینه که ما همیشه از همه انتظار داریم. چرا جامعه این شکلیه؟ چرا جامعه اون شکلیه؟ چرا کسی کاری نمی‌کنه؟ ولی از نظر من بزرگترین و مهمترین مسئله اینه که ما به عنوان یک انسان و به عنوان یک فرد این احساس رو بکنیم که ما هم در این جامعه وظیفه داریم. حداقل وظیفه‌مون اینه که یک بچه سالم تحویل بگیریم.
مرسی. بله همینه. خانم دکتر من یه نکته رو بگم، بعد شما یه دقیقه فرصت دارین. ببینید این خوددوستیه، این شفقت ورزیه توی آدم‌های الان نسبت به نسل دهه 30 و 40 و 50، حالا تا 30 و 40 بهتره بگیم، بیشتر شده. این خانواده‌ها یه سری از پدر مادرها به خودشون خیلی اهمیت میدن، همینجا همین باعث میشه که یه ذره بچه‌هاشون کم توجه می‌کنن. یه راهکارم راجع به این میدین؟ این خیلی موضوع مهمی به نظرم.
به نظر منم کاملا با نظر شما موافقم، خیلی به نظر من مهمه این قضیه. به نظر من همیشه میگم که ای مامان باباهای عزیز، اگر واقعا حوصله بچه آوردن ندارید واقعا این کار انجام ندید، چون بچه آوردن حوصله میخواد و چیز خاصی بچه ها از شما نمیخواد. بچه ها یه دونه قانون دارن، تا بزرگ، تا زمانی که بزرگ میشن، تا 16-17 سالگیشون به شما نیاز دارن. اونم اینه که روزی بتونید نیم ساعت تا یک ساعت براشون وقت بذارید. وقت بذارید نه اینکه بشینید در واقع گوشی بدین دستش، یا اینکه ببرینش پارک ولش کنین خودش بره بازی کنه تو پارک، نه بتونید به صورت فیزیکی لمس و تاچ داشته باشین دو طرفه. درست. یعنی بچه‌تون پیشتون باشه، باش بازی کنین، وقتی کوچیک‌تره فوتبال بازی کنین، توپ بازی کنین. نمیدونید بازی کردن چقدر به بچه‌ها از نظر روحی و روانی بله. کمک میکنه، بیش از حد، و چقدر میتونه در مورد اینکه بچه‌تون در آینده دچار اضطراب، افسردگی و بیماری‌های روانی نشه، میتونه در واقع پیشگیری کننده باشه.
خانم دکتر خیلی ممنونم، تایم ما به پایان رسید، ولی ان شاءالله جلسات آینده هم با شما همراه خواهیم بود. ممنون از خانم دکتر رونا که دلیلی، روزتون بخیر.
و همچنین
خدا نگهدارتون. خب سوال برنامه چی بود؟ سوال برنامه این بود که چرا بعضیا به دنبال نمایش زندگی با چند رده بالاتر از توان خودشون هستن؟ ما منتظریم 30036-37 همچنان به ما پیامک بدین. 22652525 راه ارتباطی تلفنی ما با شماست. حتما راجع به این موضوع صحبت کنیم. یادتون نرفته تو چرخ مراد راجع به تجمل‌گرایی و ارتباط با رفتار اقتصادی خانواده صحبت کردیم. سوال ما هم همین بود. منتظر به هر حال تعامل شما هستیم.
تجمل‌گرایی اصلا حسنی بر افراد نداره، بلکه عیب مهمش اینه که رفت و آمد خانواده ها رو کاهش میده، چرا که برای برگزاری یک مهمانی، حتی برای گذران زندگی خودش، افراد خانواده تحت فشار شدید اقتصادی قرار میگیرن. مهمانی های رو شما در نظر بگیرید که یه عده از خانواده ها دوست دارن با طبخ چند نوع غذا و انواع و اقسام دسرها و میوه ها برگزار بکنن. حالا شاید در این جمعی خانواده باشه که تعاونش نمیشه باشه اینطوری جبران کنه، خب پس دیگه تصمیم میگیره که تو مهمونی شرکت نکنه که دیگه ملزم به مهمانی دادن هم نباشه. پس این یک ضرره که صله رحم کاهش پیدا میکنه. خود افراد خانواده هم اگر بخوان به این منوال زندگی کنن که با چشم و همچشمی و با رقابت با سایر دوستان اقوام خودشون بخوان امور اقتصادی خودشون رو بگذرونن، یک استرس بیموردی دارن وارد زندگی خودشون میکنن و این استرس بیمورد حتی روی روابط عاطفی اعضای خانواده هم اثر می‌گذاره.
خب چه نکات ارزشمندی رو گفتن و یه بار دیگه شماره پیامک رو بگم 30036-37 22652525 راه ارتباطی ما با شماست. منتظریم که همراه ما باشید و این برنامه رو بتونیم با تعامل شما پیش ببریم. خب می‌خوایم بریم سراغ چرخ سوم، چرخ نیلوفری. خب می‌خوایم راجع به مدیریت نیاز خاصه دانش آموزان تو خرید لوازم تحریر مدرسه صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد سهرابی امروز مطابق هفته‌های گذشته با ما همراهی خواهند کرد. خب ببینید، الان همونطور که خانم دریلی هم توی قسمت قبل گفتن، خرید لوازم تحریر خیلی مهمه. حالا من اینجا فرصت نشد بگم، یه نکته‌ای که هست، یه ترفندی که هست، اینه که شما وقتی دو نفر سه نفر رو همراه هم میکنید و اونا با هم گفتگو میکنن، خیلی بچه ها سختگیری نمی کنن تو خرید، با خودشون در حال صحبتن، بعد مادر یا پدر میپرسن که مثلا محمد مثلا موافق همچین چیزی هستی؟ بعد میگه بله موافقم، هم همینو میخره و تمام میشه میره. البته باید یه چیز به یه تناسبی داشته باشین، ولی به هر شکل این ترفنده هم میشه استفاده بشه. خب آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. شهادت 11 اختر تابلوک آسمان امامت و ولایت هم خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم.
ممنونم از شما. خب آقای دکتر، ما راجع به مدیریت نیاز خاصه دانش آموزا می‌خوایم صحبت بکنیم. دیگه وقت خرید لوازم تحریر مدرسه است. چیکار باید کرد؟ خانواده‌ها چیکار بکنن؟
درسته. همونطور که مطرح فرمودید، ما در جلسات قبل در خصوص مدیریت تصمیم گیری و مباحث نیاز خاصه گفتگو کردیم. امروز پدیده مصرف‌گرایی یک موضوعی که همگیر شده و فرزندان ما هم از این موضوع مستثنا نیستن. حالا اگر بخوایم بگیم که نمود عینی این موضوع رو میتونیم در پوشاک، خوراک، لوازم تحصیل یا اسباب بازی بچه‌هامون ما ببینیم. یکی از زمان‌هایی که به عنوان زمان طلایی آموزش‌های جلسات قبلی میتونیم بهش اشاره کنیم که چگونه بتونیم این مهارت‌ها رو به فرزندامون آموزش بدیم و به طور